ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از معدن اورانیوم گچین وارد تهران شدند. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر به تعویق افتاد. و گمرک آلمان از کشف 45 کیلو هروئین در محموله فرش از ایران خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 30 دقیقه‌ای هستید. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازرسی از معدن اورانیوم گچین روز سه‌شنبه وارد تهران شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که این بازرسان 3 نفر هستند و قرار است روز چهارشنبه برای بازدید از معدن گچین به بندر عباس بروند و همان شب به وین بازگردند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر اینکه این بازرسی‌ها دسترسی مدیریت شده است گفت تنها در حد نیاز بازرسان امکان بازدید را فراهم می‌کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امشب برای دیداری 2 روزه وارد تهران می‌شود. به گفته مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران، نخست وزیر ترکیه در دیدار با مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای در مورد مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. این نخستین سفر نخست وزیر ترکیه به ایران بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید تا نیمه اسفند ماه بیش از 1.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوک شده کشور بازگردانده می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای عراقچی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگار در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت مطابق توافق هسته‌ای ژنو 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در 8 کشور آزاد خواهد شد و معادل این مبلغ به یورو در 6 قسط 550 میلیون دلاری و 2 قسط 450 میلیون دلاری به صورت مستقیم به بانک مرکزی پرداخت می شود. آقای عراقچی همچنین تأکید کرد که نخستین این قسط روز 12 بهمن به بانک مرکزی ایران پرداخت می شود. و محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر که صبح سه‌شنبه آغاز شده بود به حدود 1 ماه دیگر موکول شد. به گزارش خبرگزاری ها علت به تعویق افتادن دادگاه مرسی و 19 تن دیگر از اعضای اخوان المسلمین فرصت دادن به وکلا برای قرائت پرونده است. محمد مرسی در جلسه یه روز سه‌شنبه صلاحیت دادگاه را به رسمیت نشناخت و خود را همچنان رئیس جمهوری قانونی مصر خواند. و مذاکرات برای یافتن راه حلی درباره بحران در سوریه روز سه‌شنبه نیز بدون نتیجه به پایان رسید و آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، عصر روز سه‌شنبه نیز جلسه‌ای برگزار نشد. گفتگوها به روز چهارشنبه موکول شده است. این مذاکرات با گذشت 3 سال از آغاز بحران در سوریه برای نخستین بار با حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان شکل گرفته است و دو طرف اگرچه پای میز مذاکره آمدند، اما نظرات آنها آشتی ناپذیر به نظر می رسد. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
سازمان ملل متحد اعلام کرد که روز سه‌شنبه تنها جلسه صبح برگزار شده و جلسه دیگری میان نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در ژنو برگزار نخواهد شد. گفتگوهای ژنو 2 که از روز چهارشنبه گذشته با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور در مونترو آغاز شد، در روزهای تعطیل شنبه و یکشنبه در ژنو ادامه پیدا کرد. در این روزها طرفین درباره کمک‌های بشردوستانه خصوصا غذا و دارو برای هومس مذاکره کردند و آنطور که روز یکشنبه اعلام شد، طرفین درباره خروج زنان و کودکان از هومس به تفاهم رسیدند. همچنین دیگر موضوع صحبت در این 2 روز تبادل زندانیانی بود که مخالفان میگویند اولویت آنها در فهرست 47 هزار نفری آزادی حدود 2300 زن و کودک زندانی است. البته بنابر گزارش ها درباره ارسال کمک ها به هومس هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. شهر هومس 18 ماه است در محاصره نیروهای ارتش سوریه است و مخالفان میگویند 500 خانواده در آن شهر نیاز فوری به غذا و دارو دارند. آنطور که گزارش شده بود، بنابود گفتگوها درباره موضوعات بشردوستانه در روزهای شنبه و یک شنبه پیش زمینه و فضاساز برای مذاکرات سیاسی باشد که باید از روز دوشنبه درباره سند ژنو 1 و تشکیل دولت انتقالی آغاز می شد. اما آنطور که خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند، این مذاکرات پیشرفتی نداشته است. مهمترین موضوعی که طرفین درباره آن اختلاف نظر دارند، بحث حضور یا عدم حضور بشار اسد در آینده سیاسی سوریه و دولت انتقالی است. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه گزارش داد که در جلسه سه‌شنبه صبح نمایندگان دولت سوریه توافق بر سر یک بیانیه مشترک را پیشنهاد دادند که در آن آمده است که آمریکا تصمیم گرفته که به گفته این بیانیه به مسلح کردن تروریست‌ها در سوریه ادامه دهد و دولت سوریه خواستار محکومیت این تصمیم توسط طرفین درگیر بوده است. البته در روز سه‌شنبه این تنها نمایندگان مخالفان بودند که با رسانه‌ها صحبت کردند و نمایندگان دولت در این باره اظهار نظری نکردند. روز دوشنبه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه که میانجیگری در این مذاکرات را بر عهده دارد از طرفین درگیر خواسته بود برای کمک به جدی‌تر شدن روند مذاکره از صحبت با رسانه‌ها درباره آنچه که پشت درهای بسته می‌گذرد خودداری کنند.
آنا کاویانی همکارم درباره آخرین تحولات سوریه می‌گفت و مسئولان گمرک آلمان از کشف 45 کیلوگرم هروئین که در داخل محموله فرش‌های از ایران جاسازی شده بود خبر دادند. به گفته مسئولان گمرک آلمان این محموله شامل 9 فرش بوده و ماموران فرودگاه لایپزیگ آلمان هنگام بازرسی به علت سنگین‌تر بودن وزن آن نسبت به محموله‌های مشابه مشکوک شدند و آن را ایکس‌ری کردند که معلوم شده بسته‌های هروئین با کیفیت بالا به ارزش چندین میلیون یورو در داخل قالی‌ها بافته شده بودند و قرار بوده است این فرش‌ها به لهستان، فرانسه، بلژیک و آفریقا فرستاده شوند. به گفته مسئولان به خبرگزاری آلمان عده‌ای مظنون تاکنون در لهستان، فرانسه و بلژیک بازداشت شدند. و خبر آخر این که دادگاهی در اسرائیل یک مرد مذهبی یهودی افراطی را به جرم تلاش برای جاسوسی برای ایران به 4.5 سال زندان محکوم کرد. این مرد به نام اسحاق برگل از یهودیان اولترا ارتودکس عضو فرقه نیوتری کارتا در معامله با دادستانی برای کاهش مجازاتش اقرار کرده که با یک مأمور خارجی با قصد خیانت به کشور تماس گرفته و تلاش کرده است به یک دشمن اسرائیل کمک کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در حکم دادگاه آمده است که این شخص اما نتوانسته عملاً به کشور اسرائیل خسارتی وارد کند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه نخست شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 کاری از مسیح علی نژاد باشید و سپس شنونده برنامه سقوط از همکارم کیوان حسینی.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مردی 38 ساله با موهای کوتاه، صورتی گرد و ریشی کم پشت از میان شلوغی محل راه می‌گیرد تا خودش را به جمع هیئت عزاداری برساند. محرم است و همه سیاه پوشیدند، اما مهدی چون یک پیراهن راه را به تن کرده توی جمع بیشتر از همه به چشم می‌آید. اینجا یکی از محله‌های جنوب تهران است که سال‌هاست محل سکونت مهدی فرهادی راد و برادران و خواهران دیگرش است. اهالی محل می دانند مهدی دستش همیشه به جیب است و خرج هیئت عزاداری محل را می دهد تا به گفته خودش مردم فاتحه‌ای هم برای پدر و مادرش بخوانند. پدر و مادر مهدی سالهاست که از دنیا رفتند و مهدی با برادرانش بزرگ شده است. او اصلاً حال و حوصله پیگیری خبرهای سیاسی را ندارد، اما از خرداد سال 88 و بالا گرفتن اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، مهدی هم کنجکاو شده و خبرها را رصد می کند. با دوستش در مورد حوادثی که این روزها در خیابانهای تهران رخ می دهد حرف می زند. دستی به پشت یکی از بچه های هیئت می زند و می گوید امروز باید از محل بزنیم بیرون، قرار است معترضان دوباره به خیابان بیایند. پاسخ مثبتی از دوستش نمی شنود، اما خودش محله را برای رسیدن به آزادی ترک می کند. نرسیده به خیابان آزادی، صدای شعارهای مردم را می شنود و متوجه می شود که اشتباه نکرده است. امروز نیز معترضان به نتایج انتخابات در میان عزاداران حضور دارند. مهدی خودش را به میان معترضان میرساند. نرسیده به پل کالج، خیابان پر از ماموران ضد شورش است. از خرداد تا عاشورا شمار زیادی از معترضان کشته شدند. به همین دلیل مردم خشمگین هستند و این خشم از شعارهایی که سر میدهند پیداست. نیروهای ضد شورش از شعارهای معترضان عصبانی می شوند. دقایقی بعد باران باتوم است که بر سر معترضان فرود می آید. بخشی از معترضان با نیروهای ضد شورش درگیر شده و بخشی دیگر از آنها که زخمی شدند به سمت کوچه های اطراف فرار می کنند. مهدی اما همچنان در خیابان ایستاده است. موبایلش را با دستهایش بالا گرفته و مشغول فیلم برداری از صحنه درگیری مردم و ماموران ضد شورش است. جوانی دیگر پشت سر مهدی ایستاده، دستهایش را بالا برده و دارد از درگیری های توی خیابان فیلم میگیرد. در قاب دوربین های این جوان هر از چند گاهی مهدی فرهادی ظاهر می شود که با پیراهن راه راهش سراسیمه به این سو و آن سو می دود. هم شعار می دهد، هم فیلم می گیرد و هم گاهی سنگی به سمت مأمورانی که جوانان را زیر باتوم گرفتند پرتاب می کند. مهدی ناگهان نقش زمین می شود و موبایلش نیز از دستش رها شده و به زمین می افتد. فیلم مهدی فرهادی ناتمام می ماند، اما فیلمی از صحنه این سو و آن سو دویدنش در دوربین شهروندی دیگر ثبت شده است و همین فیلم به سرعت در شبکه‌های اینترنتی منتشر می شود. مهدی فرهادی راد با پیراهن راه راه و صورتی خونین در مقابل چشم‌های مردمی که به کمکش شتافتند در حال جان دادن است. ساعت حوالی 4 بعد از ظهر است. شماره موبایل مهدی روی تلفن محمد برادر بزرگترش می افتد. محمد گوشی تلفن را بر می دارد و کسی آن سوی خط به او خبر می دهد که مهدی در خیابان زخمی شده و او را به بیمارستان سینا رساندند. همزمان دوستان و هم محلی های مهدی نیز به محمد برادر او زنگ می زنند و می گویند کسی با موبایل آنها نیز تماس گرفته و خبر داده که مهدی در بیمارستان سینا بستری است. برادر مهدی به همراه دوستان او راهی بیمارستان می شود، اما از طریق راننده یک آمبولانس متوجه می شوند که مهدی تمام کرده است.
نمیذاشتن ببینیش، که اون بنده خدا راننده آمبولانسی رفت از سر مهدی عکس گرفت. راننده آمبولانسی هم میترسید، یه تست اصلا تشویش تو صورتش بود، نکنه یه وقت فردا پس فردا همون عکسی که گرفته منتشر کنن یا بلایی سرش بیارن. به سر مهدی شلیک کردم، سر صورتش پر خون بود. الان هم برین تو اینترنت سرچ کنین بگردین، هست اون فیلم ها، عکس ها، اینا هست، میبینین چه وضعی بوده.
این فیلم ها موجب می شود تا احمد رضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی کشته شدن چند تن از معترضان را در راهپیمایی روز عاشورا تایید کند.
چند نفر هم کشته شدند که یکی از اونها فردی بود که در بین افراد از پل به پایین سقوط کرد. علت این حادثه در دست بررسی است.
در روز عاشورا به سمت بسیاری دیگر از معترضان نیز شلیک شده است. یکی از آنها فرهاد یگانه است که او از حوادث عاشورا جان سالم به در برده، اما هنوز آثار گلوله را بر بدن خود دارد. فرهاد یگانه راوی روز ششم دی ماه سال 88 است که به سمت او و دیگر معترضان شلیک شد.
خدا از سمت چهارده ولی از یگان ویژه با موتور پیاده حمله کردن به سمت مردم. بعد خواستیم از سمت حافظ برگردیم که دیدیم اون سمت هم بسته است. دو مرتبه مجبور شدیم برگردیم به همون زیر پل کالج. اونجا دیگه انگار گاز اشکاور و دود و آتیش و اینا بود که چشم بهشون نمیدیم. بعد توی اینا یه دونه تیرانداز بود و من تعجبم تو اینه که سه تا شلیک کرد که سه نفر رو به سرشون، یعنی دقیقا فقط به سرها شلیک میکرد.
برادر مهدی فرهادی به همراه اهالی خانش در گوشه ای نشستند و چشم به روزنامه ایران دوختند که اخبار مربوط به کشته شدگان این روز را منتشر کرده است. آنها می دانند که مهدی دیگر به خانه بر نمی گردد، اما هنوز نمی دانند که جسد را کی و چگونه با آنها تحویل خواهند داد. صدای زنگ تلفن که بلند می شود، برادر مهدی سراسیمه از جا بلند می شود. سه روز از کشته شدن مهدی فرهادی گذشته و حالا خبر دادند که فقط برادرها و خواهرهای مهدی به بهشت زهرا بروند. ساعت نزدیک نیمه شب است و نهادهای امنیتی مهدی فرهادی را در قطعه 304 بهشت زهرا به خاک سپردند. فضای به خاک سپاری مهدی فرهادی به گفته نزدیکانش کاملا امنیتی بود و همه بستگان نتوانستند مهدی را برای بار آخر ببینند. با یکی از برادران مهدی فرهادی در همان هفته نخستی که او به خاک سپرده شد گفتگوی انجام دادم که او میگوید حتی در بیمارستان هم موفق به دیدار برادرش نشد.
متاسفانه منم میخواستم ببینمشون، دیگه نتونستم.
او تنها به گفتن همین جمله بسنده میکند و سپس میگوید که چاره جز سکوت برای خانواده ما باقی نمانده است. تلفن این خانه بعد از خاک سپاری نیز بارها به صدا در می آید، اما هر بار خانواده مهدی فرهادی بیشتر دعوت به سکوت می شوند. سکوتی که محرم هر سال در محل سکونت برادران مهدی فرهادی می شکنند. خانواده‌ای که برای برادرشان غذای نذری درست می کنند و از مردم می خواهند برای او فاتحه بخوانند. مهدی فرهادی و سایر کشته شدگان روز عاشورا بارها از سوی تلویزیون و رسانه‌های رسمی کشور به عنوان کسانی لقب گرفتند که علیه دین و مقدسات اسلامی به خیابان رفته بودند، اما به گفته نزدیکان مهدی فرهادی اهالی محل این خانواده را از نزدیک می‌شناسند و می‌دانند که مهدی فرهادی برای چه در ششم دی ماه سال 88 به سمت آزادی رفت و دیگر به خانه برنگشت.
صدا صدای رادیو فردا است.
الو الو اینجا تهران، متعجب خائن خلاص نجات.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 23 سال سقوط.
در بخش‌های پیشین شنیدیم که چگونه محمد مصدق به رغم موفقیت‌های مهم دیپلماتیک در نخستین سال نخست وزیری، در سال دوم با بحران‌های مهمی روبرو شد و در پی رخدادهایی چون قیام سیتی و بعد از آن تظاهرات نهم اسفند، روابطش با شاه، کاشانی و گروهی از هوادارانش به تیرگی گرایید. در این قسمت بررسی رویدادهای آخرین سال حکومت مصدق را آغاز می‌کنیم. تنش در ابتدای سال 32 در اوجی کم سابقه بود. از همان ابتدای سال، از همان زمانی که توپ آغاز سال به صدا درآمد و در مراسم سلام نوروزی که هر سال در آن نخست وزیر به همراه کابینه به حضور شاه می‌رفتند، از مصدق خبری نبود. نخست وزیر به بهانه بیماری برخلاف سنت همیشگی در این مراسم حاضر نشد. او از واقعه نه اسفند رنجیده بود و معتقد بود که کل ماجرای خروج شاه از ایران و تظاهرات هوادارانش توطئه‌ای برای قتلش بوده و زمان زیادی از این سال پرماجرا نگذشته بود که جدال نخست وزیر و شاه از پرده برون افتاد. در روز 17 فروردین ماه کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی، برای من از این روز میگوید:
مصدق در 17 فروردین پیامی برای مردم فرستاد که در آن توطئه دربار برای قتل خودش رو فاش کرد و به صراحت گفت در کشور مشروطه برای اینکه مقام سلطنت محفوظ و مسئول از تعرض باشد پادشاه مسئول نیست، پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت.
در این زمان خیابان‌ها عرصه درگیری‌های گاه و بیگاه موافقان و مخالفان مصدق بودند و تنش سیاسی کشور را در چنبره خود داشت. برخی نمایندگان منتقد مصدق نیز معتقد بودند که امنیت کافی ندارند و در جلسات مجلس شرکت نمی‌کردند. همزمان آیت الله کاشانی نیز عملاً رهبری جبهه مخالفان نخست وزیر را در مجلس شورای ملی بر عهده گرفته بود. درست در همین روزها یک حادثه پیشبینی نشده مانند یک بمب دستساز در میانه این مناقشه سیاسی منفجر شد و رویارویی موافقان و مخالفان مصدق را وارد مرحله تازه‌ای کرد. در روز دوم اردیبهشت سال 32، سرتیب محمود افشارتوس، رئیس شهربانی کل کشور که به حکم محمد مصدق به این سمت رسیده بود، ربوده شد. جنازه او که به شکل فجیع به قتل رسیده بود، در روز ششم اردیبهشت پیدا شد. فصل پایانی جدال مصدق با این قتل آغاز شد. افشارتوس نظامی هوادار مصدق بود، با سابقه ای که شاید چندان ارتباطی به نهضت ملی کردن نفت و جبهه ملی نداشت. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن و نگاهی به زندگی این قربانی کلیدی سال 32.
تیمسر افشارتوس از طرف پدری از خاندان قاجار بود و کسی بود که در دوران که افسر جز بود در دوران رضا شاه خیلی شهرت خوبی نداشت. به هر حال بعد از شهریور 20 افشارتوس وشش تغییر میکنه. در ماجرای آذربایجان جزو کسانی بود که خیلی فعالیت داشت و نشان لیاقت گرفت. منتها بعدش در ارتش توی دوره‌ای به خصوص در دوران رزمارا منزوی شد و تقریبا کنار گذاشته شد به دلیل انتقادی که ظاهرا داشته. به همین دلیل وقتی مصدق نخست وزیر میشه به عنوان یک افسر ناراضی طبیعتا مورد توجه مصدق قرار میگیره و ضمن اینکه به خدمت برمیگرده یک گروهی از افسران طرفدار نهضت ملی شورای نفت رو به نام افسران ملی تشکیل میدن که گروه مخفی بودن، البته فعالیت غیرقانونی نداشتن ولی به هر حال هر نوع تجمعی در ارتش اون موقع ممنوع بود.
و البته چنان که یروان ابراهامیان میگوید، این قتل عاملانش را به هدفشان رساند که آن هم بی‌ثبات کردن دولت مصدق بوده. ابراهامیان که معتقد است در این زمان برنامه ریزی برای ترتیب دادن کودتایی علیه مصدق آغاز شده بود، قتل افشارتوس را بخشی از این عملیات می داند که توسط CIA طرح‌ریزی شده بود.
نکته مهم برای CIA این بود که چگونه دولت را بی‌ثبات کند تا در زمان کودتا دولت ضعیف باشد. این بی‌ثبات کردن شامل ترور و آدم‌ربایی می‌شد. معروف‌ترین این آدم‌ربایی‌ها و قتل‌ها ماجرای روبودن و قتل رئیس شهربانی افشارتوس است که عملاً یک جنجال روانی علیه دولت بود.
در این جنگ روانی طرفداران دولت نیز بیکار ننشستند و توپخانه مصدقی ها در مجلس و روزنامه ها به کار افتاد تا عاملان این قتل شناسایی و محاکمه شوند. گویی برخی از نمایندگان مجلس که هنوز طرفدار مصدق بودند فرصت مناسبی یافته بودند تا از طرف مقابل که عملا مجلس را از کار انداخته بود انتقام بگیرند. ضمن اینکه در پرونده قتل افشارتوس پای خیلی ها گیر بود. کوروش زعیم و متهمان قتل افشارتوس.
بنابر اعترافات بازداشت شدگان قتل سرتیپ افشارتوس، اعضای تیم توطئه عبارت بودند از سرلشکر فضل‌الله زاهدی، سرتیپ نصرالله زاهدی، سرتیپ مزینی، سرتیپ منزه، سرتیپ بایندور، سرگرد بلوچ قرایی، افشار قاسملو، حسین خطیبی و مظفر بقایی. برابر با اسناد محرمانه دولت انگلستان که بعد از 30 سال در سال 1164 چاپ شد، دستور قتل افشارتوس و یاران دیگه دکتر مصدق توسط اینتلیجنس سرویس انگلستان بخش MI6 داده شده بود و در ایران این فرمان در خانه دکتر بقایی ابلاغ شده بود.
در میان این متهمان مظفر بقایی یکی از مهمترین چهره‌های نهضت ملی کردن نفت بود که از مصدق دل کنده بود. او که فعالیت سیاسی خود را از حزب دموکرات قوام السلطنه آغاز کرده بود و از نمایندگان مجلس پیش از آغاز نهضت ملی کردن نفت بود، در جریان مبارزه سیاسی نفت عملاً به یکی از سیاستمداران مهم این نهضت تبدیل شد. او از بنیانگذاران جبهه ملی بود و در ابتدای نخست وزیری مصدق همراه با خلیل ملکی حزب چپگرای زحمتکشان ایران را بنیان گذاشت. در سال 32 بقایی نیز مانند کاشانی از جمله سیاستمداران سرشناسی بود که رو در روی مصدق ایستاده بود. مسئولیت پارلمانی او موجب شد تا در جریان پرونده قتل افشارتوس دستگیر نشود، ولی خب وضعیتش از همیشه شکننده تر به نظر می رسید. از آن طرف او هم تک و تنها نبود و در همان زمان علی زهری سردبیر روزنامه شاهد به عنوان یکی از اعضای حزب زحمتکشان در مجلس شورای ملی حضور داشت. حمله به بقایی با ضد حمله علی زهری در مجلس روبرو شد. جلال متینی پژوهشگر منتقد مصدق ماجرا را چنین شرح می‌دهد.
در اونجا مطرح شد در مجلس که گفتن که این دکتر بقایی این کار کرده. دکتر بقایی طرحی داشته و می‌خواست نخست وزیر بشه. در مجلس علی زهری عنوان کرد که از کسانی که عرض کنم اعتراف گرفتن در این باب با شکنجه همراه بوده. در نتیجه علی زهری استیضاح کرد مصدق را. نظام مجلس شورای ملی در اون زمینه و دولت این بود که اگر مجلس دولت رو نخست وزیر رو استیضاح بکنه، نخست وزیر میره به مجلس، جواب استیضاح کننده رو میگه، بعد رأی میگیرن. اگر مجلس سخنان نخست وزیر رو تأیید کرد او به خدمت خودش ادامه میده و الا میرود کنار یه نفر دیگه میده.
بدین ترتیب هنوز بهار 32 به پایان نرسیده بود که در جریان یک قتل سیاسی بار دیگر مصدق خود را در آستانه از دست دادن پست نخست وزیری دید. مجادله بر سر پرونده قتل افشارتوس نه تنها کار مصدق و مجلس را به بن‌بست کشید، بلکه نشان داد همزیستی دو جریان موافق و مخالف دولت در کنار یکدیگر از هر زمان دیگری دشوارتر شده است. حال مصدق باید تصمیم می گرفت، یا اینکه به مجلس می رفت و در جلسه استیضاح شرکت می کرد و تلاش می کرد که دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد، یا اینکه تمام قد در برابر مجلس شورای ملی می ایستاد. در قسمت بعدی برنامه سقوط ماجرای انحلال مجلس را می‌کاویم. موافق و مخالف این ایده چه می‌گفتند؟ رفراندوم انحلال مجلس چگونه برگزار شد؟ آیا نتیجه این رفراندوم به تصمیم انحلال مجلس مشروعیت داد یا برعکس موضع مصدق را ضعیف کرد؟ همه در قسمت بعدی سقوط که سه‌شنبه ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.